من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب در رابطه با اجتماع چند نفر در قتل شخصی که فرض شد یکی ممسک و یکی قاتل، در مسئله نظر احتمالاتی مطرح شد و بیان شد که در نهایت به نظر ما قضیه اجمال درش محقق میشه و لذا نمیشود نه نظر رو موضوع حکم قرار داد، نه نظارت رو و نه دیدبانی رو. چند احتمال مطرح کردیم، همه اینا خلاصه احتمالاتی بود. اون چه در نسخه ای از روایات بود، ربیعه به معنای عین بود که معنای واضحی داشت، ولی معارض داشت این نسخه با نسخه رؤیت. و علی تقدیر رؤیه هم چند احتمال مطرح شد، چون صرف رؤیت رو که نمیتونستیم موضوع حکم بگیم هست، به خاطر استیحاش از قضیه. ولذا در نهایت حرف ما این شد که این روایت میشه مجمل به سبب تعارض نسخ. فقط باید اقتصاد کرد، اقتصار بر قدر متیقنی که شخص واحدی جامع تمام احتمالات باشه، هم عین باشه، هم ناظر باشه، هم نظارت داشته باشه، هم ترک اعانه بکنه، تمام اون خصوصیاتی که گفتیم اینها باید علی کل من التقادیر مفروض باشه. گفتیم اگر روایت داره نظر رو دیدن رو میگه، چون استیحاش داره دیدن موضوع این حکم باشه، پس منظور دیدن همراه ترک اعانه است. بله دیگه عرض کردیم، ولو از باب مناسبات و موضوع، ولی تا گفتن بعضی ها دیگه میدونم ناظر گفتیم، نظری که هست خود نظر به تنهایی. شما نمیدونم کلام محقق اردبیلی رو مراجعه کردید یا نه، مرحوم اردبیلی این توی مسئله که میرسه میگه، میگه آقا نمیشه گفت. اصلا مرحوم اردبیلی روایت رو به نظر اخذ کرده، نه به عنوان عین و ربیعه. بعدم میگه که آقا اصلا خلاف اصله و گفتنی نیست همچین چیزی، یعنی مجرد رؤیت اونجایی که هیچ گناهی سوی رؤیه نیست، خود این رؤیت منشأ قضیه این عقوبت باشه. اصلا اینو مثل مرحوم اردبیلی علا دقتهی بر نمیتابه، میگه نمیشه گفت. این همونه بود که ما گفتیم استیحاش داره که مجرد رؤیت موضوع و حکم باشه. لا محال اگر روایت رؤیت باشه یک مناسبات اقتضا میکنه، یک زمیمهی رؤیت همراه ترک اعانه، رؤیت همراه تأیید حضور، بالاخره شیعی از این امور باید زمیمه بشه.
معایده میشه برای
رؤیت ربیعه. نه، شاید واقعش رؤیته، منتها وقتی رؤیت شد، رؤیت به تنهایی که نمیتونه حق موضوع حق باشه، پس باید مناسبات اقتضا میکنه رؤیت خاص. پس ممکنه صادر از امام رؤیت بوده و اون رؤیت به ما این که نمیتونه موضوع حق به خاطر ارتکاز قطعی باشه، پس منظور رؤیت خاصه، نه اینکه پس ربیعه است. دقت کنید، اینجوری نیست که حالا بگیم حالا که رؤیت رو نمیشه گفت پس ربیع است. نه، رؤیت، منتها حالا رؤیت رو که نمیشه گفت پس رؤیت خاص.
نه 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 مثلا تمام مثلا همین چیزای فرقی هم یه دونه رویه تو همین بحث ما مطرحه. خب اونم ممکن اصلا از اول اصلا رویه تعبیر مثلا به عنوان دیدبان وجود نداشته باشه و ما برسیم به اینکه
اصلا اول نه نه رویه لغت فصیحه. نه رویه اینطور نیست که لغت مستحدثی باشه. رویه لغت فصیح و اصیل و لغت درستیه، منتها حالا آیا صادر از معصوم رویه بوده از رؤیه بوده، حالا اونو ما دیگه نمیدونیم. نهایت فرض اینه که ولی ذا گفتیم تعارض بین نسخ، برای که غیر از اون دیگه ثابت نمیشه. بعید هر کجا فرض شد، چرا بعیده دیگه؟ خب میدونم بعیده، برای رضا هیچ جا عملی نیست دیگه اون چه در روایت آمده. آقای من ما از باب قضیه این که قدر متیقن میگیم اون مورده و الا نمیخوایم بگیم روایت ناظره به اونه. روایت که یک معنا بیشتر نداشته، اون معنا بر ما مجمل شده، چون مجمل شده ما ناچاریم عملا اکتفای به قدر متیقن کنیم، نه اینکه مفاد روایت اونه. ولی زا عرض کردم مثل مرحوم اردبیلی و برخی دیگر مثل مرحوم آقای خوی قدس سر رو صریحا میگن که رؤیت اصلا هیچ چی دیگه نیست. مرحوم اردبیلی هم رؤیت رو عنوان کرده، ولیکن میگه این که گفتنی نیست، تا جایی که حتی میخواد به اصل برای دفعش تمسک کنه، بگه که اصل اقتضا میکنه همچین عقوبتی برای رؤیت ثابت نباشه. این در حقیقت ناشی از همون استیحاشیه که قبلا اشاره شد. در نتیجه ما گفتیم این روایت میشه مجمل و اجمالش هم اون پیامد رو داشت. در قانون مجازات دیروز دیدم که آیون آمدن زحمت کشیدن موضوع رو احتیاط کردن، گفتن رؤیت علاوه بر دیدبان، یعنی اینا هم همون احتیاطی رو که ما گفتیم به اینجور آوردن، گفتن که شخص دیدبان و ببیند، جمع بین این دو که همون قدم متیقن و منطقه قدم متیقن رو اینجوری در نظر گرفتن، دیدن صحنه همونی که فی عند نفسه حرام نیست، به علاوه دیدبانی برای اون دو نفری که یکی ممسکه یکی قاطع. نه خب اینا از باب اجمال دارن میخوان بگن، چون میخوان بگن که ما نمیدونیم دیدبان موضوعه، شاید رؤیت موضوعه. از باب تردد بین نسخه ربیعه و رؤیت آقایون آمدن احتیاط کردن، همون احتیاط که ما گفتیم. اما ما که گفتیم منتهی میشه به اجمالی که چون 5-6 احتماله دیگه، چون دیدبان یکی، رؤیت اگر شد رؤیت دیگه پیامدایی داره، رؤیت صرف رؤیت نیست، رؤیت همراه ترک اعانه، رؤیت همراه تأیید و ترویج، رؤیت همراه لاتمام فعل هما، نظارت. چند احتمال ذکر کردیم ما؟
شما حتی در مورد دیدبان ناظر هم حرف نمی‌زنید؟
نه نه، برای اینکه ممکنه اگر روایت دیده
باشه، اساس روایت جدا از استیحاش، یا روایت رؤیت، یا شما اگر فرد رؤیت هم بهش میرسی فتوا نمیدادی؟
گفتیم دیگه اگر رؤیت باشه چون خود استیحاش میپذیریم، قطعا میپذیریم. و عرض کردم اردبیلی ایشون میگه که آقا اصلا گفتنی نیست، شما تا حالا در ارتکازتون همچین چیزی گنجیده که دیدن صحنه مرگ بدون اینکه شما کمک کنید، بدون اینکه ترک اعانه کنید، بدون اینکه ترویج کنید، شما یه جایی دارید میبینید یه بابایی رو داره سیل میبره، نگاه بکنیدش، نمیتونید کمکش کنید، نمیتونید دستش رو بگیرید، نه ترویج باطلی میکنید، خود این از موجبات حدود باشه و چشم طرف رو کور کنن؟
اصلا رویت یک شرطی داره.
آه باریکلا، شرطش چیه؟
همین اصل اشتراط رویت به یک شیئی که واسه استفاده میشه عدم خصوصیت رویت. شما چون اشتراط رو پذیرفتید که مطلق رویه نیست،
بله،
یک شرطی داره،
بله. یعنی اگر رویت موضوع حکمه، رویت خاص موضوع حکمه، نه مطلق رویه.
همون رویت با یک یک شرطی میگه اون خود رؤیت خصوصیتی نداره. اون
نه اونم هست منتها تمام الموضوع نیست. یعنی رؤیت از کسی که رؤیت او ترویجه، رؤیت از کسی که نظارت دولتی داره، نظارت بر حسن اجرای کار داره، اینا رو دیگه باید بگیم. هیچی دیگه. ولذا ما گفتیم اجمال پیدا میکنه.
اگر دیدبان موضوعی استیحاش داشت؟
نه دیدبان هیچ استیحاشی نداره. کسی که دیدبانه باید چشمشو کور کنه، چون در حقیقت اون کمک کننده اصلی کاره.
باید شک میده آیا ناظر هم باید باشه یا نه. اون ناظر رو هم شرط میکنه، یه شرط دیگه برای
آقای من. مگر گفته بودن مسلم میگیرید دیدبان موضوعش اینه که کور باید بشه، منتها نمیدونیم مشروط به شرط دیگه ای یا نه. فرض اینه یه روایته، نمیدونیم آیا دیدبانه یا منظور ناظره. اینی که من عرض کردم کاملا سنائی بود که روایت طبق صناعت میشه مجمل، و بر اساس این روایت مرحوم آلخویی هم چون ندیده نسخه ربیعه رو این حرفا رو فرموده، و چون مرحوم اردبیلی ندیده نسخه ربیعه رو این حرفا رو زده، و الا اگر مرحوم اردبیلی ربیعه دیده بود اصلا یه جور دیگه معش میکرد. ایشون اینا همه مبتنیه بر نسخه رؤیت دارن اینجوری معش میکنن، در حالی که نمیشه گفت که این نسخه ربیعه هم بعد از عصر اینا پیدا شده. نسخه ربیعه در زمان شیخ مفید و شیخ طوسی بوده، ولذا اصلا فتاوای اونها در عین و ربیعه مبتنیه بر همین نسخه ربیعه است. این قانون چیزو دارید متنش مال هم 92
من پیدا نکردم. جای این استیحاش رو اعتقاد بخواد حجت بشه، الان کسی به شبانه دیگری رو خارج میکنه، مگه تو ارتکاز ما هست که زامن باشه؟ و یه روایت حجت شهر
نه نگفتیم تو ارتکاز ما هست، اما خلاف ارتکاز نیست. کی خلاف ارتکازه؟ شبانه کسی رو ببرن از خونه و بر نگرده، آیا اون شخص متهم نیست به اینکه این رو سر به نیست کرده؟ اب نداره. خلافش مرتکز نیست سیدنا. اینطور نیست که اگر بگن آقا یک کسی رو شبانه طرف از خونه برده بیرون و این آقا بر نگشت، خب بگیم که دیگه هیچی.
اولین متهم خود همون
قولشون، اولین جایی که میرن روش دست میذارن میگن آقا رفیق تو کجا بردی؟ کجا از؟ یعنی تحقیق و بابو هم تازه شروع میکنن. حالا این به عنوان یک اماره شارع بگه آقا من اخرج احدن طرقه لیلن، اونم نه شبای الان. حالا شبای الان تقریبا مثل روزه، مخصوصا در بعضی از مناطق. شبای قدیمی که طرف تو تاریک با یه چراغ گوشی کوچولو در خونش آمده برده، همین که از طرف از خونش ببرن بیرون دیگه معلوم نیست دیگه زنده بمونه. به هر حال عرض کردم اونی هم که تو قانون مجازات آمده اونم قابل التزام نیست، چون این قانون مجازات نه دیگه بر اساس فتوایی شکل گرفته، بلکه بر اساس احتیاط بخواسته شکل بگیره. چون فتوای تحریر ربیعه است، فتوای مثل مرحوم آقای خویی و بعضی های دیگه رؤیت و نظره، فتوای برخی دیگر یه امر ثالثیه، رؤیت همراه ترک الاعانه است. از خودمون نیست. میدونم از کردم اونا رو از باب این که خود رؤیت وقتی که به ارتکاز و وضوع، یعنی این از قبیل قرینه متصل است بر این. خوب دقت کنید اگر خواستید از بعد تعبیر اصطلاحی بکنید، ارتکاز عدم ثبوت حد و کور کردن به مجرد رؤیت، این یک ارتکاز قطعی از قبیل قرینه متصله. ولذا اون دلیلی که میگه با رؤیت چشم طرف باید کور بشه، کنارش که انه یک قرینه آمده که تنها این کافی نیست، یه چیز دیگه هم باید کنارش باشه. ولذا از همون اول مجمله، نه اینکه اطلاق داره، ظهور داره، از ظهورش بخوایم رفعیت کنیم. چون این ارتکاز منشأه اینه که از همون اول ظهوری در روایت برای ثبوت حکم در مجرد رؤیت شکل نگیره، چون وضوح و قطعیت این مانع میشه که بگیم پس بنابراین مجرد رؤیت روایت اینو گفته. اصلا روایت اینو نگفته. بله
اجمال مگه صفت لفظ نیست؟
چرا؟
خب این لفظ معناش واضحه، ولی ما میدونیم که این
ولو با قرینه حالیه متصله، ولو با قرینه حالیه
متصله
اراده نشده. من اراده نشده اونجایی که ظهور استعماری شکل بگیره، بعد از آنی که قرینه حالیه متصله هست که اون ارتکاز، ارتکاز اقوى من اللفظه. با وجود ارتکاز مقارن ظهور شکل میگیره، ارتکازی بر خلاف. ولذا چرا میگن عمومات رادع از سیره نیست؟ لا تخف ما لیس لك به علم چرا رادع از حجیت خبر نیست؟ چون ارتکاز حجیت خبر از قبیل قرینه حافه متصل است، صالح برای مخصصیت وقتی که شد، از اول عمومی شکل نمیگیره برای لا تخف ما لیس لك به علم، نه که عموم شکل میگیره و به سیره تخصیصش میزنیم.
مرحوم امام
نصر ربیع الرفعت طبیعتاً
اون
نسخه را
میدن. آیا ممکنه همین
استیهاش
در واقع در ترجیح نسخه مرحوم
ولی میشه فقهشون میشه، یعنی اجتهادن این موجب شده که نسخه ربیع رو ترجیح دادن. ولیکن کلام اینه که خب این ما میگیم که از کجا شما میگید نسخه ربیع شاید نسخه رؤیته؟ نمیتونه باشه. همینه بود که بعضی از دوستان هم گفتن نمیتونه، چون شاید نسخه رؤیت درست باشه. منتها رؤیت باشه میگید نمیشه گفت رؤیت تمام الموضوع. بله، باید یه قید دیگه هم داشته باشه. قیدش چیه؟ اجمال پیدا میکنه. ولذا به نظر ما این مسئله از اون مسائلیه که تا اثبات نشه نسخه رؤیت ربیعه هیچ کار دیگه درش نمیشه کرد. چون نسخه رؤیت باشه مردد میشه بین احتمالاتی، نسخه ربیعه بله یک معنای روشن و واضحی داره، هیچ استیهاشی هم نداره التزام به ترتب کور کردن در موردش. ولیکن انا لنا به اثبات این که نسخه ربیعه است، در حالی که نسخه رؤیت هم در کافی هم در فقیه نسبت به همین روایت با همین سند مفروضه. خب از این گذشتیم. بعد از این مرحوم آقای خوی قدس سره وفاقا لمحقق وارد فرع دیگری از موارد تصویب به مشارکت انسان دیگری میشوند و اون فرض امر شخصی به قتل الغیر یک، و اکراه شخصی نسبت به قتل الغیر. این در حقیقت ولو مرحوم آقای خویی در ضمن یک مسئله اینا رو آورده، اینا دو مسئله از هم جدا و متفاوته که از نظر نص خاصم اینا هر کدوم حسابی داره، ولی مرحوم آقای خویی قدس سره در ضمن یک مسئله فرموده اگر لو امر شخصی رو به قتل الغیر و اون مأمور غیر رو بکشه، اون کسی که قاتله قصاص میشه و آمر یحبس و مؤبدن. یکی از موارد حبس مؤبد اینجاست، آمر به قتل. و این حکمم علاوه بر این که منصوصه گفته میشود که مقتضای قاعده هم هست، چون آمر به قتل که قاتل نیست. بعد از آنی که شخص مأمور مستقل به اراده است، از قبیل صبی غیر ممیز و مجنون نیست، مأمور به قتل ولو نابالغ، اونجایی که صبی ممیز باشه موجب انقطاع استناد قتل به اون آمره، کما این که در موارد تسبیب به تقدیم طعام المسموم علم مباشر موجب انقطاع بود. اینجا هم از همین قبیله، امر کرده دیگری رو بکشه، آمر قاتل محسوب نمیشه بعد از آنی که مأمور مغرور نیست بلکه مستقل بالاراده است، چه بالغ چه نابالغ. منتها چون مباشر مفروض اینه که بالغه، نتیجتاً اینه که فالقصاص علی المباشر طبق قاعده، چون این مباشر قاتله و قاتل یختص من، و اما آمر یحبس. یحبس به خاطر روایت صحیحه زراره، من امروز کتاب نیاوردم، صحیحه زراره باب 13 از ابواب قصاص نفس، این روایتشو بخونید، روایت معتبر است و دلالتش هم دلالت واضحیه. بخونید
فی رجل،
از اول سندشو بخونید. نه از وسائل بخونید تا سندشو اول بخونید.
زوج محمد بن یعقوب، محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد و عن عده من اصحابنا، عن سهل بن زیاد جمیعا، عن ابن محبوب، عن ابن رعاب، عن زراره نبی جعفر علیکم السلام.
روایت صحیح هست، دو سندم کلینی داره، یک سندش ولی مستمره بر سهل ابن زیاده، ولی اون سند دیگه خالی از سهله، و بقیه سندم خوب، ابن محبوب، عن ابن رعاب، علی ابن رعاب، عن زراره، روایت صحیح هست.
فی رجل امر رجلا به قتل رجل فقال یقتل به الذی قتله و یحبس الامر به قتله فی الحبس حتی یموت.
یقتل به الذی قتله و یحبس الامر حتی یموت. این در مورد امر و مأمور، امر و مأمور. من یه نکته ای رو اینجا زید همین روایت و مربوط به مسئله قبل عرض بکنم. به مناسبت دیدم تو بعضی از کلمات اشاره به یک این مسئله شده، جاست اینو اشاره بکنم اینجا. ببینید، و این بحث سیالی هم هست، تو این روایت آمده فی رجل امر رجلا به قتل رجل. خب حالا اگر فرض بکنید زنی امرت، یا مردی امر امرأتا به قتل رجل، یا مقتول مرئه باشه، فرقی میکنه؟ عرض من اینه، ما در بحث عناوینی که در موضوعات احکام فرض شده یک تفصیلی دادیم در جای خودش، بعد از این تفصیل دیدیم تنها کسی که دیدیم با این تفصیل موافقه مرحوم آقای حکیم در ضمن مستمسک و فقهش، یه جا دیدیم این متفتن این نکته شده. ما در جایی که عناوین موضوع حکم قرار بگیره، اصل در عناوین رو موضوعیت براش قائلیم تا خلافش ثابت بشه. استثناء کردیم از این اصل چند مورد رو، یکیش عنوان اخذ رجل در موضوع دلیل. منتها اونی که میخوام عرض بکنم اینه، در این رجلی که در دلیل اخذ شده به عنوان موضوع تفصیل دادیم. شما دیدید من بارها گفتم رجلون شک بین الثلاثه و الاربع، گفتیم معناش چیه؟ شخص مکلف، امرأه رو شامل میشه، درسته الان هم اینو میگیم. اما رجلی که در موضوع دلیل آمده، همه جا الغاء خصوصیت درش عرفی نیست. اصل در رجلی که در موضوع دلیل آمده و میگفتیم الغاء خصوصیت میشه و ثبوت حق برای غیر اون مقتضای قاعده است مگر خلافی ثابت بشه، این یک قیدی داره. یعنی اگر گفت رجلون شک بین الثلاثه و الاربع، برای ثبوت حکم در شک مرئه نیاز به دلیل خاص نداریم. اگر بخواد حکم اختصاص به رجل داشته باشه نیاز به دلیل داره. اصل در قیود احترازه. اگر گفت الخمر حرامون، معناش این نیست که غیر خمرم حرامون، ولو مشابهت، مشاکلت، نظیر باشه. اصل اینه که اون موضوع خصوصیت داره و تعدی از اون نیاز به دلیل داره، مگر اونجایی که رجل در موضوع دلیل اخذ بشه. رجلون یعنی مکلفون. اما این که میخوام عرض کنم اینه، رجل در دلیل که اخذ شده به عنوان موضوع حق، تارتن، خوب دقت کنید خیلی معطل این نشم، تارتن این رجل موضوع حکم خودش فرض شده. رجلی که در دلیل اخذ شده موضوع حکم خود اون رجل و حکمی که در اون نص آمده در مقام بیان خود حکم همون رجل مفروضه، اینجا القاء خصوصیت میشه. ولی اگر رجلی که در دلیل آمده موضوع حکم دیگرانه، اینجا القاء خصوصیت نمیشه، بلکه به همون اصل اولی که اصل در قیود احترازیت اکتفا میکنیم. مثال، مثال اولی که موارد فراوانی، مثال دوم مثلا بگه اذا شهد الرجل بالهلال فافطر. افطر، جواز افطار حکم کیه؟ حکم خود اون رجلی که شهد. نه، میگه اذا شهد رجلان یا اذا شهد رجلان بالهلال تویی که قامت اندک شهادت رجلین افطر. یعنی این رجل موضوع حکم دیگری قرار گرفته، شهادت این رجل. اینجا نمیتونیم بگیم که خب اذا شهد رجلان اذا شهد امرأتان هم یعنی همین، جدای از این که نص بر عدم قبول شهادت مرئه، اصلا خود شهد رجلان نمیتونید القاء خصوصیت بکنید، نگید که رجل موضوعیت نداره. اگر در دلیلی آمده که در مثل قاضی اذا رجل قوا بالحق و هو یعلم، این قواش نافذه، نمیتونید بگید خب امرأتون هم قوت اونم قضاش نافذه. چون اذا قوت قضا رجل بالحق و هو یعلم، این موضوع حکم خود رجل قاضی نیست، موضوع حکم برای دیگران، نفوذ قضاء این شخص برای دیگرانی که مشکل رجوع به حاکم دارنه. انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، معناش این نیست که انظروا الی شخص یعلم ولو کانت مرأتن. بردمتون اون جاهایی که داریم در ادله، بعضیا توهم کردن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا، در باب قضا گفتن، در باب فتوان بعضیا توهم کردن انظروا الی رجل یعلم شیئا من قضایانا، بعضیا گفتن که آقا تو دلیل آمده قضاء رجل، انظروا الی رجل نداره انظروا الی مر. جواب دادن گفتن خب رجل خود مثل رجل شک بین الثلاثه والاربع، جوابش اینه که فرق بین رجل شک بین الثلاثه والاربع، اون حکم اونجا حکم همون رجل مفروضه، اون رجل شاک حکمش چیه؟ باید نماز احتیاط بخونه. اما رجل قوا بالحق انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، نمیخوایم حکم خود اون قاضی رو بگیم، میخوایم حکم اون کسانی که این قاضی در حق اونها قضاوت میکنه، حکم اونها رو میخوایم بگیم. رجلی که موضوع حکم دیگران فرض شد در نص، القاء خصوصیت ازش نمیشه، بلکه اصل درش خصوصیت. اون رجلی که گفته میشه مشیره به مکلفه، رجلیه که موضوع حکم خودش قرار بگیره، مثل رجلون شکه رجلون قتله، خیلی هم برخورد میکنید شما اگر این وسیله رو بزنید، رجل عنوان رجل رو میبینید، رجلون قتله یقتصمه، رجلون زنا یحد، رجلون شرب الخم کذا، اینا موضوع حکم خودشه. چون موضوع حکم خودشه، رجلون شرب الخمر میگه مرعتون هم شربت الخمر همینه، رجلون قتله مرعتون هم قتله، چیش فرق داره؟ از کردم دلیل خاصه که ما کار نداریم، یعنی ما باشیم و عنوان رجلون فعل کذا، حکم اعم از رجل و مرعت، مگر خلافش ثابت بشه. نکتش اینه، ها نکتهش اینه که ما چرا میخوایم بگیم رجل الغاء خصوصیت میشه؟ این نکته الغاء خصوصیت این نیست که هر کجا رجل گفته بشه رجل یعنی شخص، نه. یه وقت میگیم که رجل منظور خصوصیت خاصی در رجولته، رجل خاصیه. پس اینی که گفته میشه رجل یعنی مشیر به شخص مکلف، و احیانا رجل ممکنه مشیر به شخص عام از مکلف باشه، مثل رجلون اتلف مال الغیر، رجلون اتلف مال الغیر، ولو حالا بچه ای باشه الغاء خصوصیت اونجا هم شامله. لازم نیست که رجل در مقابل مرعه تعدیه به مرعه، به صبی هم ما تعدی میکنیم. سرش اینه که این قالب، قالب رجلون اونجایی که موضوع حکم خودش قرار بگیره در استعمالات عرفی، در قالب عرفی مشیر به عنوان مکلف به کار گرفته میشه. و لذا میگن که مثلا مردی که از چراغ عبور، چراغ قرمز عبور بکنه، متفاهم عرفی از خود همین تعبیر اینه که شخصی که عبور بکنه زن و مرد نداره. در جایی که موضوع حکم خودش قرار بگیره این قالب به عنوان تعبیر مشیر به شخص یا مکلف درست، اما اونجایی که موضوع حکم دیگران قرار بگیره ما همچین اطلاقی نداریم، در بنای عرف و ظهوری نداریم که هر کجا تعبیر مرد یا رجل آمده مشیر به شخص باشه. و لذا در استعمالات عرفی هم وقتی که تو قانون آمده، آمده که رجل سیاسی، یکی از مواردی که اما و اگر هم یه مقداری داره در بحث رئیس جمهور، باید رجل سیاسی باشه. در همونجا کلام اینه کسی از رجل سیاسی میفهمه این که زنم اگر بود، زن سیاسی هم بود، اون مجاز در قضیه
موضوع خودشه دیگه.
نه، میخواد موضوع ریاست بر دیگران قرار بگیره. شما بگید اون، اگر بگید اون مردم ممکنه پدر که هیچ هفت جده،
همین نه،
مثلا
این که موضوع
حکم دیگران، شو از این جهت موضوع حکم یعنی موضوع همون جوری که رجلون شهده شهادتش نافذه، رجلون قوا قواش نافذه، رجل سیاسی میخواد ریاستش نافذه بر دیگران باشه، ولایتش میخواد بر دیگران نافذ باشه. ولذا ما نمیتونیم بگیم رجل یعنی در خود اینا به سال آوردن، برای همین ببینید متفاهم عرفی از همینم اعم نبوده. ولذا تا طول مدت ندیدید که اگر بعضیا خواستن هی دست و پا بزنن بگن رجل سیاسی، مثل همون رجلیه که رجل شک بین ثلاثه و اربع، نچسبیده این حرف. چرا نچسبیده؟ سرش تفاوت بین اون ضابطه‌ای که بر اساس اون رجل ازش الغاء خصوصیت میشه و بین مواردی که الغاء خصوصیت نمیشه.
اگر موضوع به دیگران باشه حتما اینجوری شما فهمید اصل اول اینه، ولی اونم ممکنه با قرینه هم باشه.
آره، ما بحثمون ظهوره، اینکه بعد قرینه ای بیاد بر این که رجل شک بین الثلاثه و اربع حکم زن این نیست، اب نداره. اون ورشم اگر بیاد بگه رجل شهد بالهلال، حضرت بگه نافذه، بعدی دلیلی بیاد بگه که مرعم اذا شهدت، اشکال نداره.
به پلیس بگم آقا اگر رجلی رد شد شما جریمش کن،
زنم اگر رد شد جریمه میکنه.
موضوع حکم دیگریه. به این آقا دارم میگم آقا شما جریمه شده،
این جریمه حکمه، یعنی این که مثل جهنم ببرش، این یعنی موضوع حکم اونو دارن فرض میکنن، یعنی اونجایی که یعنی عقوبت مجرم اون به این اعتبار. و در تمام موارد هم بگید که کسی که گناه بکنه موضوع استحقاق عقوبتیه که فعل اللهه. نه، منظورمون اینه که اگر اون رجلی که فرض شد حکمی که در موردش دارد بریده میشه، حکم مربوط به اون رجله، جریمه مربوط به این رجله، شامل مرعم میشه. ولی اگر بنا شد اون رجلی که موضوع حکم قرار گرفته، موضوع حکم دیگری قرار گرفته، میگه دیگری میتونه به این رجل اعتماد کنه، دیگری میتونه بر اساس قول این رجل کذا و کذا بکنه، در این صورت الغاء خصوصیت جا نداره، بلکه اصل آیت خصوصیته. هاوا ما خطر بالبال سابقا، بعد الان دیگه نمیدونم یکی دو بارم بعد مراجعه کردم مجدد پیدا نکردم، دیدم مرحوم آقای حکیم قدس سره در یک موضعی به مناسبت شاید بعد از چند سال یه جا برخورد کردیم، در یه موضعی دیدیم مرحوم آقای حکیم هم این همین حرفو به این همین حرفویشون داره. حالا شما مراجعه کنید ببینید که آیا پیدا میکنید یا نمیکنید، اگر پیدا کردید به منم اطلاع بدید، چون که من آدرسشو گم کردم، مثل بعضی از موارد دیگه ای که گاهی آدم یادداشت نمیکنه و بعد خلاصه مدت ها باید پیش بگرده. خب حالا و اما در مقام اینو میخوام تطبیق کنم، رجل امر رجلا به قتل رجل. خب اونی که تو ما نحن فی بود، فی رجلین قبلا، رجلین امسک احدهما و قتل الاخر، اونجا هیچ معطل نمیشیم، میگیم که رجلین احدهما قتل و الاخر امسک، موضوع حکم خودشونه که اون قاتل حکمش چیه، ممسک حکمش چیه، ولذا میگیم امرأتون امسکت امرأتن امرأتون امسکت مقتولی را و قتلت امرأتون این شخص ممسوک رو. الکلام الکلام، تقتل المرأت القاتله و تحبس المرأت الممسکه، و حال اینکه این زنه ممکنه بگیم مناسبت با حبس نداره، اما اینکه ظاهر روایت رجلون بله امسکه و اون رجلون قتله، موضوع حکم خودشو داره سوال میکنه. ما احتمال میدیم این شخص ممسک باید مرد باشه، ولیکن احتمالش از قبیل احتمال این که رجلون شک بین الثلاثه و الاربعه، لا فرقه بین رجلون شک بین الثلاثه و الاربعه که میگیم ولو مرعه مشموله، دلیل خاص نمیخواد تا خلاف ثابت نشه، و بین این که رجلون امسک شخصا و قتله رجلون آخر، رجلین امسک احدهما و قتل آخر، امرأتین هم همینه. در این قضیه فرع، در قضیه ناظرش هم همینه، منتها در اون ناظر در روایت بود فی ثلاثه نفر رفعوا الى علی، البته فی ثلاثه نفر رفعوا الى علی قضیه قضیه خارجی است، اونجا منتها میگیم اونم ترک الاستفسال، این که ثلاثه نفر حضرت نفرمود این ثلاث، امام صادق اینو به عنوان حکم بیان میکنه، نفرمود این که این ثلاثه نفر مرد بودن زن بودن، بعضیاشون مرد بودن بعضیاشون زن بودن، نه حکم این ثلاثه نفر اینه که گفته شد. و هذا ينطبق در مسئله ما نحن فيه صحیحه زراره که الان ایشون خوندن، این رجل امر رجلا به قتل شخصی. خب میگیم حالا اگر عامر زن بود تقتل، اگر مباشر قتل مأمور زن بود تقتل، طبق این عامر زن بود تحبس، چون عامر تو روایت داره اینه که یحبس العامر، مأمور و مباشر زن بود، کما اینکه اگر رجل در فرض روایت فرض شد یقتل، این هم المرأتو تقتل بر اساس اون ضابطه ای که بیان شد. بله فرض روایت اون رجل ثالث مقتول این موضوع حکم برای دیگران، اینجا دیگه الغاء خصوصیت نیاز به معونه داره که ما اینجا علم به عدم فرق رو باید اثبات کنیم، چون اون رجل ثالث مقتول موضوع حکم برای دیگرانه. فی رجل امر رجلا به قتل رجل ثالث، اون رجل ثالث مقتول موضوع حکمه، ولذا فی رجل، خوب دقت کنید تطبیق این اثرشو ببینید همینجا نقل، فی رجل امر رجلا به قتل رجل، میگیم حالا اگر مقتول زنم باشه این علم عدم خصوصیت، حالا اگر مقتول بچه باشه رجل نباشه نمیتونیم بگیم،
اگر مقتول زن باشه شده
جفتی علم به عدم فرق، باید از خارج اثبات کنیم. حالا اگر مقتول صبی باشه، صبی که رجل نیست،
زنم باشه نمیتونیم اونو حبس بکنیم، بعد مقتول زن باشه میگیم اون کسی که
میخواد آمر بوده اسلام
بوده
حفظش میکنیم میپذیریم میخواد حفظش میکنیم. بله بله. قاتله رو میگیم آقا نصف دیگر بهش بدیم قصاصش کنیم. مباشر بوده
نصف دیه کجا بود؟
کسی که
بحث شراکت نیست. دو نفر کشتن
زن بوده مرد کشت زن رو.
بله
حالا خواهم قصاصش کنیم دیگه نصف دیه رو بشه.
بله اب نداره. حالا نصف دیه اون بحث دیگه
هست آیه حل میشه ولی اونجایی که طرف
حبس عبد میشه حبس اب نداره حبس عبد مسلم نیست که خیلی سو مسلم نیست والحمدلله رب العالمین. این بحثی رو که عرض کردم اینو ضبط کنید براتون مفید و سیال در باب فقه، یعنی اینو از اون مواردیه که قاعدتون فقهیتون که قابل تطبیق در سر تا سر فقه.
بحث شخص مکلف دیگه.